با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما برای شما مفید باشند و باز هم فرصت کنید به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. در برنامه‌های گذشته به این سوال که کتاب مقدس واقعاً مهم است، پاسخ دادیم و متوجه اهمیت کلام خدا شدیم. همچنین این سوال را بررسی کردیم که چگونه کتاب مقدس بی همتا و منحصر به فرد است. برای ما آشکار شد که کتاب مقدس کتابی کاملا متفاوت از تمامی کتاب‌های نوشته شده به دست بشر است و پی بردیم که این کتاب در واقع دارای یک تألیف دوگانه است. از یک سو خداوند مؤلف کتاب مقدس است و از سوی دیگر انسان‌ها نویسنده کتاب مقدس بودند. سوال دیگری که بررسی کردیم این بود که از کجا می‌دانیم کتاب مقدس از طرف خدا است؟ در این رابطه به 5 نکته موضوع نگهداری و حفاظت از کلام خدا، تحقیقات و شواهد باستان‌شناسی در مورد کتاب مقدس، موضوع تحقق یافتن پیشگویی‌های کتاب مقدس، تبدیل و دگرگونی زندگی‌ها توسط کلام خدا و نقش روح القدس که کلام خدا در کتاب مقدس را برای شما واقعی می‌سازد اشاره کردیم. همچنین در مورد مکاشفه، الهام یا وحی و موضوع تنویر یا روشنگری و تفسیر یا تعبیر مطالبی آموختیم. به این نکته اشاره کردیم که هرگاه قصد مطالعه و بررسی کلام خدا را دارید، در ابتدا دعا کنید تا خداوند توسط روح القدس چشمان باطنی شما را بگشاید تا کلام او را درک کنید. زمانی که من شبان کلیسایی در یک استان سردسیر بودم، یک روز صبح زود بیدار شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. در طول شب حدوداً 20 سانتی متر برف باریده بود و تمام زشتی ها با یک پوشش زیبا پوشیده شده بود. من در طبقه بالا نشستم و در حالی که مطالعه می کردم به منظره بیرون نگاه کردم. متوجه یکی از مشایخ کلیسا شدم که در همسایگی من زندگی می کرد. از خانهش با ساکهایی پر از خاکستر زغال سنگ بیرون آمد که آنها را در زباله‌دانی خالی کند. من دیدم او ایستاد و به منظره زیبا نگاه کرد و من لبخند زدم، زیرا می دانستم که او چه احساسی دارد. همان احساسی که من داشتم، نگاه کردن به برفی که در طول شب باریده بود. اما وقتی که پله‌ها پایین رفت لیس خورد. ناخواسته یکی از ساکها به پله‌ها برخورد کرد و صدایی شبیه ترکیدن بمب آمد و خاکسترها خالی شدند. او سعی کرد بقیه آنها را نگه دارد. من نمی‌توانستم جلوی خنده خود را بگیرم. حدس می‌زدم که حتی اگر گردن او می‌شکست، من نمی‌توانستم از خندیدن دست بکشم. بعداً او برخاست و به اطراف نگاه کرد و خوشحال بود از اینکه کسی او را ندیده است. به راهش ادامه داد. در حدود نیمه راه در پیاده رو دوباره لیس خورد و افتاد. این دفعه ساک دیگری پاره شد و خاکسترها تمام پیاده رو را مسدود کردند و با عصبانیت برخاست و به راه افتاد و اطراف نگاه کرد. او نمیخواست که کسی او را ببیند که چه کرده است و من میدانستم که او چه احساسی دارد. من هم همین حس را داشتم. بالاخره به زباله‌دانی رسید و بقیه ساکهای خاکستر را خالی کرد و زمانی که به خانه برمیگشت دوباره به اطراف نگاه کرد. من فکر نمی کنم این بار از منظره‌ای که می دید لذت می برد. اما او کاملا مطمئن بود که هیچ کس افتادن او را ندیده است. من تا یک شنبه صبح چیزی نگفتم. زمانی که به کلیسا آمدم، نزد او رفتم و به آهستگی به او گفتم دیروز بیرون بردن خاکسترها بسیار بامزه بود. او با تعجب من نگاه کرد و گفت شما مرا دیدید؟ من گفتم بله. گفت خب من فکر نمی کردم کسی مرا دیده باشد. و من گفتم من فکر می کنم که من می دانم شما چه احساسی داشتید. ببینید او روح انسانی داشت و من هم روح انسانی داشتم. ما یکدیگر را فهمیدیم، اما چه کسی خدا را می فهمد؟ تنها روح خدا. و این دلیلی است که روح خدا به ما تعلیم می دهد. مقایسه کردن چیزهای روحانی از جنبه روحانی. رینان شکاک فرانسوی به کتاب مقدس حمله کرد. با این حال او زندگی عیسی را نوشته است. کتاب او به دو بخش تقسیم شده. یک بخش تاریخی و بخش دیگر تفسیر زندگی مسیح. در ارتباط به قسمت اول تا کنون هیچ مطلب برجسته تری در مورد زندگی مسیح بهتر از آنچه اون نوشته وجود ندارد. اما تفسیر او بسیار بی‌معنی است. یک پسر بچه 12 ساله مدرسه می توانست آن را خیلی بهتر بنویسد. منظور چیست؟ روح خدا به شما تاریخ یاد نمی دهد یا به شما حقایقی را آشکار نمی کند که خودتان می توانید آنها را کشف کنید. اما تفسیر چیز متفاوت است. روح خداست که بایستی تفسیر کند و او تنها باید معلم باشد که ما را رهبری کند و ما را به سمت تمام حقیقت هدایت کند. و ما باید به روح خدا اجازه دهیم که چشمان ما را بگشاید تا ببینیم. از ما خواسته شده که کمک او را بخواهیم. در یوحنا فصل 16 آیات 12-16 خداوند عیسی میگوید: بسیار چیزهای دیگر دارم که بگویم، ولی افسوس که حال نمیتوانید بفهمید. ولی وقتی روح پاک خدا که سرچشمه همه راستی ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت، زیرا نه از جانب خود بلکه هرچه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را باخبر خواهد ساخت. او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد. تمام بزرگی و جلال پدرم خدا از آن من است. وقتی گفتم جلال و بزرگی مرا به شما نشان می دهد، منظورم همین بود. به زودی خواهم رفت و دیگر مرا نخواهید دید، ولی بعد از مدت کوتاهی باز می گردم و دوباره مرا خواهید دید. بنابراین خداوند عیسی می گوید که ما باید بپرسیم. او چیزهای بسیاری برای ما دارد. او روح خدا را فرستاده که معلم ما باشد. و در یوحنا فصل 14 آیه 26 می گوید: ولی وقتی خدای پدر تسلی بخش را به جای من فرستاد، منظورم همان روح القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. در ضمن هرچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. روح خدا معلم است و او تنها باید ما را هدایت کند و به سوی تمام حقایق راهنمایی کند. اگر شما تا کنون از این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا چیزهایی یاد گرفته اید، به این دلیل نیست که یک واعظ حقیر معلم است، بلکه به این دلیل می باشد که روح خدا کلام خدا را برای شما آشکار ساخته است. بنابراین اولین نکته یا رهنمود این است: با دعا شروع کنید و بخواهید که روح خدا معلم شما باشد. اکنون به رهنمودهای دیگری در ارتباط با کلام خدا توجه می کنیم. نکته دوم، کتاب مقدس را بخوانید. دومین رهنمود ممکن است بسیار ساده به نظر برسد. سالها قبل یک نفر از یکی از برجسته ترین شاگردان شکسپیر پرسید: شما چگونه شکسپیر را بررسی می کنید؟ او خیلی مختصر جواب داد: شکسپیر را بخوانید. و من هم می خواهم به شما بگویم که کلام خدا را بخوانید. آیا می خواهید بدانید که کتاب مقدس چه می گوید؟ کتاب مقدس را بخوانید. بیشتر و بهتر از هر آنچه که معلمی ممکن است به شما یاد دهد، بسیار مهمتر این است که شما خودتان شخصاً آنچه را که کتاب مقدس میگوید بخوانید. دکتر مورگان کمپبل نقد و بررسی بسیار عالی و مفیدی در مورد کتاب مقدس نوشته است. در واقع او یک مجموعه کتاب‌ها در رابطه با 66 کتاب موجود در کتاب مقدس را دارد که من مطالعه آنها را به شما توصیه می‌کنم. در این زمینه من کتاب‌های بهتر از آنها نمی‌شناسم. در انگام تحصیلات دانشجویی‌ام این کتاب‌ها تأثیر بسیار عمیقی روی من در مطالعه کلام خدا گذاشتند. گفته شده که او قلم بر کاغذ نمی‌گذاشت تا زمانی که یک کتاب مشخص از کتاب مقدس را 50 بار به طور کامل نخوانده بود. بنابراین از به بهترین نحوه خواندن کتاب مقدس خسته خاطر نشوید. فقط کلام خدا را بخوانید. اگر دفعه اول آن را نفهمیدید، دوباره آن را بخوانید. اگر دفعه دوم آن را نفهمیدید، بار سوم آن را بخوانید. به خواندن ادامه دهید. ما بایستی به حقایقی که در کلام خدا وجود دارد پی ببریم. واقعه بسیار جالبی در کتاب نحمیا فصل 8 آیه 1-3 وجود دارد. در روز اول ماه هفتم تمامی بنی اسرائیل به اورشلیم آمدند و در میدان روبروی دروازه آب جمع شدند و از عذرا کاهن خواستند تا کتاب تورات موسی را که خداوند به قوم اسرائیل عطا کرده بود بیاورد و بخواند. پس عزرا تورات موسی را آورد و بالای یک منبر چوبی رفت که مخصوص این کار ساخته شده بود تا موقع خواندن همه بتوانند اون را ببینند. سپس در میدان روبروی دروازه آب ایستاد و وقتی کتاب را باز کرد همه به احترام آن بلند شدند. او از صبح زود تا ظهر از کتاب تورات خواند. تمام مردان و زنان و بچه‌هایی که در سنی بودند که می‌توانستند بفهمند با دقت گوش می‌دادند. این یک رویداد قابل توجه در کتاب مقدس می‌باشد. یهودیان 70 سال در بابل در اسارت بودند و بسیاری از آنها هرگز کلام خدا را نشنیده بودند. کلام خدا در آن روزگار منتشر نشده بود. صدها نوع متفاوت ترجمه کتاب مقدس و انواع جدید در دست انتشار آن وجود نداشت. احتمالاً تنها یک یا دو نسخه وجود داشت و عزرا یکی از آن نسخه ها را داشت. او جلوی دروازه آب ایستاد و آنگونه که کتاب نحمیا فصل 8 آیه 8 گزارش می‌دهد، پس کتاب تورات خدا را به صدای روشن خواندند و تفسیر کردند تا آنچه را که می‌خواندند بفهمند. آنگونه که نقل قول شده است، من حدس می‌زنم که مردان قبیله لاوی موقعیت خاصی در میان مردم داشتند. بعد از اینکه عزرا یک بخش معین را خوانده بود، ایستاد تا به مردمی که گوش می‌دادند فرصت بدهد برای پرسیدن سوالاتشان از مردانی که وظیفه توضیح و تشریح کتاب مقدس را داشتند. آنگونه که نحمیا فصل 8 آیه 7 می‌گوید، و لاویان تورات را برای قوم بیان می‌کردند و قوم در جای خود ایستاده بودند. نه تنها آنها کتاب مقدس را می‌خواندند، بلکه باعث شدند تا مردم کلام خدا را بفهمند. ما نیاز به خواندن کتاب مقدس داریم. امروز انحرافات زیادی در مطالعه و بررسی کتاب مقدس وجود دارد و بزرگترین انحراف را ما در کلیسا داریم. کلیسای امروزی آنچنان به طور گسترده از انجمنها، سازمانها، ضیافتها، سرگرمیها و طرحهای تبلیغاتی ساخته شده که دیگر به کلام خدا در بسیاری از کلیساها پرداخته نمی شود. کلیساهایی وجود دارند که کلام خدمت موعظه کردن در آنها متوقف شده است. در عوض آنها زمانی دارند که مردم می توانند در مورد خودشان و مسائلشان صحبت کنند و آنچه فکر می کنند را بیان کنند. هرچند این عوض و بهانه خوبی است برای یک واعظ سهلنگار که نمی خواهد کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کند. من پی بردم که اعضای کلیسا در مورد کتاب مقدس از سایر مردم بسیار ناآگاه‌تر هستند. خیلی ساده، آنها کلام خدا را نمی‌شناسند. سالها است که از آن دورانی که در کلیسای معمولی آموزش داده می‌شد گذشته است. ما نیاز داریم که در کلام خدا مطالعه کنیم و آن را بفهمیم. نه اینکه فقط تعدادی آیات مورد علاقه را بخوانیم، بلکه تمام کلام خدا را بخوانیم. این تنها راهی است که ما می‌توانیم آن را بشناسیم. این شیوه خداوند است. در اینجا به نثری ترجمه شده درباره کلام خدا گوش دهیم. وقتی تمام کتاب مقدس را می‌خوانید. من گمان می‌کردم که کتاب مقدس را می‌شناسم، در حالی که قسمت به قسمت می‌خواندم. حالا یک جزء از پیدایش، از یوحنا یا متا، یا یک کمی از پیدایش، قسمت‌های مشخصی از کتاب اشعیا، قسمت مشخصی از مزامیر، مثلا مزمور 23 یا فصل 12 رومیان، فصل اول امثال سلیمان. بله، من فکر می‌کردم که کلام خدا را می‌شناسم، اما من پی بردم که خواندن از اول تا آخر چیز متفاوتی است. این شیوه ناآشنا می‌باشد برای شما که دوست دارید در کتاب مقدس بازی کنید. قوطه‌ور شدن و سرسری خواندن، اینجا و آنجا. قبل از اینکه زانو بزنید خسته می‌شوید و خمیازه می‌کشید در وسط یک دعای با عجله. شما که با برجسته‌ترین نوشته‌ها اینگونه رفتار می‌کنید، کاری که با هیچ کتاب دیگری نمی‌کنید، فقط مثل یک پاراگراف نامتصل و بی‌ربط، فقط یک بی‌صبری ناپخته و فقط یک نگاه سطحی شتاب زده. سعی کنید برای داشتن یک رویه شایسته‌تر، سعی کنید برای یک دید وسیع‌تر و به هم پیوسته. شما در یک فضای روحانی زانو خواهید زد زمانی که شما کتاب مقدس را می‌خوانید. نکته سوم، کتاب مقدس را بررسی کنید. سالها قبل یک نفر نزد دکتر مورگان کمپل آمد و گفت: شما طوری صحبت می‌کنید که انگار به شما الهام شده است. دکتر مورگان جواب داد: 95% از الهام تلاش است. کتاب مقدس نیاز به یادگیری دارد. ما نیاز داریم درک کنیم که روح خدا به ما یاد نمی‌دهد آنچرا که شخصا خودمان از طریق مطالعه و بررسی می‌توانیم به دست بیاوریم. من در یک مؤسسه کتاب مقدس درس می‌دادم و کلاس‌ها از افراد جوان تشکیل شده بود. در میان آنها چند نفر پرهیزکار وجود داشتند و من این جوانها را بعد از گذشت مدت زمانی خیلی بهتر درک کردم. من اعتراف می‌کنم که این را در ابتدا نفهمیدم. من فهمیدم با وجود ظاهر پرهیزکار آنها بسیار بی اطلاع و خالی از هر گونه ارتباط با کلام خدا به نظر می رسیدند و بعضی از آنها شب قبل از امتحان مطالعه نمی کردند. آنها همیشه بهانه می آوردند که برای شرکت در مراسم دعا یا خدمات دیگر بسیار مشغله دارند. من احساس می کردم که بعضی از آنها معتقدند که اگر کتاب مقدسشان را در شب زیر بالششان بگذارند و بخوابند، نامهای پادشاهان اسرائیل و یهودا از میان پرهای مرغابی بیرون می آمدند. باور کنید از درون پرهای مرغابی بیرون نخواهند آمد. ما باید تسلیم شویم و کلام خدا را فرا گیریم. زمانی که من در دانشگاه بودم، یک شاگرد در کلاس کتاب مقدس گفت: دکتر، شما برای ما بخشی را که بسیار خشک می باشد به عنوان تکلیف داده اید. پروفسور بدون تأمل به او گفت: پس آن را با مقداری عرق پیشانیتان مرطوب کنید. کتاب مقدس باید فرا گرفته شود. این بسیار مهم است که ما آن را بفهمیم. دانش مشخصی وجود دارد که روح خدا قصد ندارد آن را به شما دهد. من فکر نمی کنم او بر انسانهای تنبل حقیقت را آشکار کند. گذشته بر این، شما هرگز هندسه یا یونانی را یاد نمیگیرید تنها با خواندن یک فصل از آن درست قبل از اینکه شب به خواب بروید. حالا ممکن است که شما شگفت زده شوید زمانی که من بگویم که من خواندن کوتاه کتاب مقدس را در زمان رازگاهان تشویق نمی کنم. اما بعد از گذشت سالها که من با افراد بسیاری آشنا شدم که با خواندن کوتاه کتاب مقدس در وقت رازگاهان وفادار هستند، در رابطه با محتوای کتاب مقدس اطلاعات بسیار ناچیزی دارند. من برای بیش از یک هفته در نزدیکی محلی که جلساتی را داشتم نزد خانواده ای ماندم. هر روز صبح در هنگام صبحانه وقت رازگاهان داشتیم. متاسفانه صبحانه اغلب دیرتر می شد و بچه های آن خانواده بایستی با عجله به مدرسه می رفتند. من مطمئن هستم که آنها اصلا نمی دانستند که چه خوانده شده بود. پدر می خواست سر کار برود و او معمولا خیلی خلاصه کتاب مقدس را می خواند. او همیشه می گفت: خب، من این قسمت آشنا را امروز صبح می خوانم، برای اینکه ما وقت زیادی نداریم. مرا باور کنید، ما واقعا وقت نداشتیم. زمانی که وقت خواندن تمام می شد، فرزندان خانواده میز صبحانه را چنان ترک می کردند که گویی از تفنگی شلیک شده بودند. پدر هم به همون سرعت آنها را بیرون می برد و مادر با ظرف‌های باقی مانده و من در تعجب بودم. اگر او واقعاً آنچرا که خوانده شده بود شنیده بود. در همانجا من مصمم شدم که از آن پس در خانه ما خواندن کوتاه کتاب مقدس در وقت رازگاهان را نداشته باشم. من همیشه اعضای خانواده‌ام را به خواندن شخصی کتاب مقدس برای خودشان تشویق می کنم. این خواندنی است که مفید است. یک نفر میگوید: اما من وقت عبادت خود را در شب بعد از پایان روز دارم. حالا واقعا آیا شما آن را درست قبل از رفتن به رخت خواب ندارید؟ شما تقریبا در رخت خواب هستید. یک چشم شما بسته است و یک قسمت از کتاب مقدس را باز میکنید تا بخوانید. شما نمیتوانید با این روش ریاضیات یاد بگیرید. شما با این روش نمیتوانید ادبیات یاد بگیرید و شما با این روش نمیتوانید کتاب مقدس را یاد بگیرید. شما باید کلام خدا را مطالعه و بررسی کنید. شما باید آن را بخوانید زمانی که وقت کافی برای آن دارید و اگر وقت ندارید باید وقت بگذارید. نیم ساعت یا یک ساعت کنار بگذارید. یا اگر شما اتفاقی کاری را انجام می دهید و مثل من مشغولات کار گوناگون دارید، یک روز نیم ساعت بخوانید. شاید فقط 5 دقیقه در روز بعد و 2 یا 3 ساعت در روز دیگر. به هر حال مطالعه و بررسی کلام خدا را در برنامه خود قرار دهید. من هیچ قاعده به خصوصی را توصیه نمی کنم جز این که هر شخصی باید خودش آن را بخواند و پسران و دختران باید به خواندن شخصی کتاب مقدس برای خودشان تشویق شوند. بعضی افراد احساس میکنن که آنها باید وقت خواندن در رازگاهان به طور دست جمعی داشته باشن و این خوب است اگر خداوند شما را به این کار هدایت میکند. اما من تضمین میکنم شما حتی بعد از 20 سال به این روش خواندن شاگردان باهوش کتاب مقدس نخواهید شد. شما همچنین نیاز دارید که کلام خدا را خودتان مطالعه کنید. درباره جان ویسلی گفته شده که او مرد یک کتاب بود. چه چیزی او را مرد یک کتاب ساخته بود؟ خب او بیدار میشد و کتاب مقدسش را در ساعت 4 یا 5 هر روز صبح میخواند. آن را به 5 زبان مختلف میخواند. باور کنید او کلام خدا را مطالعه و بررسی میکرد و شما و من نیز نیاز داریم که کلام خدا را مطالعه و بررسی کنیم. ما نیاز داریم که مفهوم کتاب مقدس را دریافت کنیم. نکته 4 در کتاب مقدس تفکر کنید. تفکر و تعمق چیزی است که خدا به قومش آموخته است. کلام خدا بایستی در مقابل فرزندان اسرائیل در هر وقت وجود می داشت، به طوری که آنها می توانستن بر آن تفکر کنند. در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 می خوانیم: این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون. خواه هنگام خواب باشید، خواه صبح. آن را روی انگشتان و پیشانی خود ببندید. آنها را بر سردر منزل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. حالا این گفته شگفت‌انگیز از جانب خداوند آمده است. او به آنها گفته کلام خدا را بالای چارچوب ها بنویسند. به عبارت دیگر به هر طرف که می نگریستن به آن نوشته نگاه می کردن. شما نمی توانید در خیابانهای شهر و بزرگاه ها بالا و پایین بروید بدون اینکه با تابلوهای گوناگون تبلیغاتی روبرو شوید. تابلوهای فراوان در هر سو. حالا می توانید بفهمید که چرا امروزه مردم تحت تأثیر انواع تبلیغات هستند. این قبلا هم وجود داشت. خداوند ذات بشر را می شناخت. او ما را می شناسد و او به قومش گفت کلام را بگیرن و در هر جایی که می بینن قرار دهن. آن بر روی چارچوب های خانه های آنها بود و دروازه های آنها و بر جامه هایی که آنها را می پوشیدن و بایستی در مورد آن صحبت می کردند در حالی که راه می رفتند. آنها در مورد کلام صحبت می کردند زمانی که می نشستند. آنها در مورد کلام صحبت می کردند زمانی که به رخت خواب می رفتند تا موقعی که به خواب می رفتند. خداوند از قومش خواست که در کلامش تفکر و تعمق کنند. حالا واقعا تفکر در کلام خدا چه مفهومی دارد؟ یک عبارت بسیار جالب در این مورد در مزمور 1:1-2 وجود دارد. خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند هم نشین نمی شود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می کنند و شب و روز در آنها تفکر می نمایند. تفکر کردن برابر با تعمق کردن است، اندیشیدن و بررسی کردن دوباره و دوباره، مانند نشخوار کردن است، کاری که یک گاو انجام می دهد زمانی که او غذایش را دوباره می جود. شما می دانید که چگونه یک گاو پیر هنگام صبح بیرون می آید و در زمانی که علف همراه با شبنم تازه است می چرد. سپس وقتی که خورشید بالا می رود و هوا گرم می شود، گاو در زیر یک درخت دراز می کشد یا در زیر یک سایه می ایستد. شما جویدن او را می‌بینید و شما در تعجب هستید از جویدن گاو. او برای 1 ساعت یا 2 ساعت می‌جود. او علف‌هایی را که صبح خورده برمی‌گرداند. گاو دارای یک معده پیچیده است. از یک قسمت خارج کرده و دوباره به قسمت دیگر منتقل می‌کند. در این جریان دوباره آن را می‌آورد و دوباره خوب آن را می‌جود. شما و من نیز نیاز داریم که کلام خدا را در مسیر اندیشیدن خود یاد بگیریم و به آن عمل کنیم. ما باید کلام خدا را بگیریم، آن را بخوانیم، آن را بررسی کنیم و در آن بیاندیشیم و به آن نگاه کنیم. سپس درباره آن فکر کنیم و روی آن تعمق کنیم.